سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به یکی دیگر از ساعت‌های خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی، کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی غیر قانونی است. یافته‌های فیفا نشان می‌دهد که موانع جدی در برابر حضور سیاسی زنان افغان موجودند و داعش حدود 40% مناطق را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطق را در سوریه از دست داده است. پیش از آن که با فهرست کامل تر مطالب برگردیم، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش می کند. زرغونه جان، چه خبرهای مهم در جهان است؟
وزیر خارجه عراق گفته کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خود کرد. شنونده هایی را هم مشنوند که آلمان گفته حدود 1.1 میلیون مهاجر در این کشور ثبت و راجستر شدند که 40% اونا مهاجرین سوریه‌ای هستند.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری مشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام خواهد شد. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز دست به تظاهرات زدند و تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز بازی پنجم نهایی پنج آوره‌شان را انجام می دهند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام خواهد شد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که پیشنهادات لازم برای اختصاص دادن بودجه بین انتخابات صورت گرفته و حکومت باید در این خصوص توجهی لازم کند.
آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که تا یک هفته دیگه تقویم انتخابات اعلام میشد و کارهایی که در رابطه صورت گرفته یک بکس صورت گرفت.
از سوی دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه افغانستان استقبال کرد. عبدالستار سعادت، رئیس این کمیسیون، امروز در نشست خبری در کابل از حکومت خواست تا به کارهای فراقانونی که سبب بی‌ثبات ساختن کمیسیون‌های انتخاباتی می‌شود پایان بخشد. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز طی گردهمایی اعتراضی خواستار تمدید دوره کاریشان شدند. آنان که تعدادشان به صدها تن می رسید از چهارراهی دهمزنگ تا مقابل ساختمان شورای ملی راه پیمایی کردند. تعداد از این مظاهره کنندگان در صحبت با رادیو آزادی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی را متهم ساختند که می خواهد افراد واسطه دار را به عوض آنان استخدام کند. از سوی دیگر، همایون محتاط، رئیس عمومی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی، میگوید که به دلیل کمبود بودجه آنان 1100 کارمند این اداره را از دست دادند و اکنون برای جذب دوباره 400 تن از این کارمندان بودجه در اختیار دارند. و تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز بازی پنجم نهایی پنج آوره‌شان را انجام می دهند. بازی امروزی به دلیل اینکه برنده آن جام قهرمانی را به دست آورد مهم خوانده شده است. تا حال تیم افغانستان 4 بازی را انجام داده که 2 آن را برنده و در 2 دیگر شکست را پذیرفته است. قرعه بازی امروزی را زیمبابوه برد و آغاز به بیتینگ کرد. تا حالا تیم زیمبابوه در 23 آور با از دست دادن 2 بازیکن 102 دوش را انجام داده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان، زرغونه منگل را همراهی کنید.
وزیر خارجه عراق می گوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، که امروز در کنفرانس مشترک خبری با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران صحبت می کرد، آمادگی کشورش را برای میانجیگری بین ریاض و تهران ابراز داشت. جواد ظریف گفت عربستان سعودی آتش خشونت‌ها را در منطقه دامن می‌زند، در حالی که تهران خواهان خاموش ساختن این آتش است. ظریف افزود ایجاد تنش نشانه قدرت نه، بلکه علامه ضعف است. جرمنی میگوید حدود 1.1 میلیون پناهجو در این کشور ثبت و راجستر شدند که 40% آنها مهاجرین سوریه‌ای اند. وزارت داخلی جرمنی امروز گفت بین ماه جنوری تا دسامبر سال 2015 جمعاً حدود 1.1 میلیون مهاجر در جرمنی راجستر شدند که 428 هزار تن آنها از سوریه بودند، که این بزرگترین گروه مهاجرین از یک کشور بود که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده است. گروه دوم افغان ها می باشند که تعدادشان به حدود 154 هزار نفر می رسد و به همین ترتیب تعداد عراقی هایی که وارد جرمنی شدند به 121 هزار نفر می رسد. رقم مهاجرین وارد شده به آلمان در سال 2015 پنج برابر بزرگتر از رقمی بود که در سال 2014 وارد این کشور شده بودند. نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا میگویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیو وارن سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده است و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است.
All in all, they've lost 30% of the territory they once held.
نیروهای کرد و حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمال عراق رانده و از چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه نیز خارج ساخته اند. کوریای شمالی امروز اعلان کرد که یک بم هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. در صورت تایید، این چهارمین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی است که یک قدم بزرگ به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای پنداشته می شود. شورای امنیت ملل متحد، کوریای جنوبی و ژاپن برای پاسخ به این آزمایش کوریای شمالی امروز خواستار جلسه اضطراری شدند. و خبر آخر که عیسویان ارتدوکس در روسیه، اوکراین، گرجستان، سربیا و دیگر جاها امروز 6 جنوری از میلاد مسیح تجلیل می کنند. این بود خبرهای جهان. آل هم همکارم همیرا علی‌کوزی مرور داره با وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 11. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6.
ساعت 5:09 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سلام های مجدد. من ستار فروخ میزبانتان در این برنامه و همکار تکنیکیم امان الله امیرزایی را بپذیرید. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال میکنند.
چند روز قبل ولسی جرگ افغانستان و دیروز مشران جرگ افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود. میزان مشارکت زنان افغان در روند سیاسی در چه سطح است؟
هنوز هم متاسفانه کمرنگ است در روند سیاسی افغانستان و همچنان در موقف‌های تصمیم گیری.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این مورد یافته هایش را امروز نشر کرد. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان برای بررسی ادعاهای معاون اول این جرگه در خصوص همکاری برخی مقامات حکومتی با داعش و جابجایی افراد وابسته به این گروه در ننگرهار به شرق افغانستان می رود.
برون از نزدیک دمی ارتباط معلومات دقیق از مردم و از ساحه گرفته بیا که چقدر این واقعیت داره که
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که مقام‌های آمریکایی فیصدی از مناطق را در عراق و سوریه که از کنترل داعش خارج شده است ارائه کردند. سلام مجدد بر شما. ساعت 5:11 شام به وقت کابل شد. کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کردند. این فرمان به تازگی از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد این فرمان تقنینی رئیس جمهور، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون این فرمان تا کنون فعالیت داشتن غیر قانونی است. رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید به کارهای فراقانونیش پایان بدهد، در غیر آن این مسئله منجر به بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که شورای ملی برخلاف مصلحت‌های این کشور تصمیم گرفته است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بدین باور است که شورای ملی با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات این را ثابت ساخته که هیچ کس نمیتواند از آن نامه را تحت مالکیت خود داشته باشد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل بر ثبات و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی تاکید کرده گفت که شورای ملی افغانستان با رد این فرمان تصمیم به جا و به موقع گرفته است. آقای سعادت میگوید که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تا کنون فعالیت داشتند غیر قانونی است و باید این نهادها منحل شوند.
چند روز قبل ولسی جرگه افغانستان و دیروز مشران جرگه افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد و از حکومت افغانستان هم تقاضا داریم که خاتمه بده به کارای فراقانونی. اگر اینا در صدد بی‌ثباتی کمیسیون‌ها هستند، در نهایت منجر به بی‌ثباتی دموکراسی و در نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میشه.
مشتان و جرگه افغانستان روز سه‌شنبه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد 7 ماده از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد. این فرمان قبلا از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رد شده بود. این 7 مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، ترتیب لست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراض و شکایت انتخاباتی، افزایش سهم زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی را در بر می گرفت. این اظهار در حال صورت می گیرد که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی اعلام کرده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در فاصله بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. در این حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می گوید که شورای ملی افغانستان برخلاف مصلحت های سیاسی این کشور تصمیم گرفته است. آقای عاکفی به رادیو آزادی گفت که افغان ها خواهان ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و حکومت باید راه های حقوقی و قانونی را برای آوردن اصلاحات در مورد انتخابات جستجو کند.
با تاسف زیاد باید عرض بکنم که هم ولسی جرگه محترم و هم مشران جرگه محترم بدون در نظر داشت مصلحت های مملکت و بدون در نظر داشت اوضاع و حالات و حوادثی که در انتخابات گذشته به وجود آمده بود که ما خیلی متعجب هستم، حیران هستم که چی واقع شد یکدم که اینها 180 درجه افکارشان تغییر کرد، در حالی که هر یکشان به حیث نماینده های ملت افغانستان خوب درک میکنند که مردم افغانستان چقدر ناراض هستند از عملکرد سال گذشته کارکنان انتخابات.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت مکلف به تامین امنیت و فراهم کردن بودجه انتخابات است و نباید بیشتر از این در جهت فراهم سازی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات تأخیر صورت گیرد.
ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تا لحظات دیگر تماس های شما را در همین مورد میگیریم. به این شماره ها می توانید با ما زنگ بزنید: 0799 20 35 40 و 0700 822 755. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. پیشتر شنیدید که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کردند. همین حالا فاروق بشر یکی از کارشناسان مسائل حقوقی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. آقای بشر سلام، به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. طور که شما هم در جریان هستین، کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از تصمیم شورای ملی در خصوص رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کرده و کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را غیر قانونی خوانده. این مسئله از لحاظ حقوقی چیگونه است؟ آیا حکومت می تواند که با وجود رد این فرمان به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ادامه بدهد؟
سلام بر شما و شنوندگان شما. شما می دانین که قانون اساسی مشخص کرده که در سال آخر دوره تقنینی از قانون انتخابات تغییر کرده نمی تواند و اثر انتخاباتی چه از شکایاتش باشه و چه هم از انتخاباتش باشه، اینا از جمله کسایی هستند که مطابق قانون اساسی بعد 5 سال اینا مقرر میشوند. تا وقتی که اینا یک جرم خاصی را مرتکب شدن نباشد، اینا کسی از ولی نمیتونه. دو، در مورد اینکه که یکی توسط رئیس جمهور صادر شده خودش در وقت میرسه شورا در اجلاس نبود، اما اون شما متوجه باشید در اونجا در قانون گفته در آنها تعادله که ضرورت بی باشه که فرمان تقنی صادر شده. من فکر میکنم که کوهی مقدمی هم داره فرامی تخمینی و حتی تمام تابروی های قانونی که به اونا مراجعه بسلا می شود ارزیابی کنن، تعدیل و حتی الغا کنن. صلاحیت مطلق شورا مطابق قانون اساسی هر مسوده که پیش نامه فرمان تخمینی که پیش نامه به اون می دانه که پیش نامه تعدیلات وارد بکنن و مطلق بکنن.
بله بشار صاحب، پس بله آقای بشار، پس کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی چگونه خواهد شد؟ یعنی به کار خود ادامه دادن نمیتواند؟
اصلا کمیته گزینش اصلا نظر قانون اساسی است و قانون انتخابات. این مطابق قانون اساسی رئیس جمهور میتونه که یک سلسله از سازمان های را یا یک سلسله از تشکیلات را و تا با پیشنهاد کنه با شورا اونا تایید کرد، اونا از ایام عمل بیاره میتونن، یعنی کار کرده میتونن، شورا اونا تایید نکرد و هم قبل عملی نیست. بنابراین این را وظیفه شورا است و این کمیسیون هایی که عالی کار میکنن کاملا کارینا مخالف قانون اساسی است و مکاچرهای قانون توسط چیز امی فرمان تخمینی شورا رخ کرده. عملی که انجام میدن با قانون اساسی و قانون انتخابات سازگاری نداره.
بشار صاحب، رهبران حکومت وحدت ملی قبلا توافق کرده بودند که به هدف جلوگیری از جنجال های انتخاباتی در آینده و جلوگیری از تقلب و تخطی در انتخابات های آینده در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات می آورند. حالا حکومت باید با استفاده از کدام راه ها در خصوص آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تلاش نماید؟ چگونه می تواند اصلاحات را بیاورد؟
اوی اصلاحات زمانی آورده شده میدن، یک کمپین انتخاباتی است. شما میدانید که در کمپین انتخاباتی کاندیدا هر چیزی گفته میتونه و هر چیزی میگویند. او نه مکرسیت فاضلی بازی پیغام انشاءالله و نه هم او را اجرایش حتمی است. این یک کمپین است که اونا میکنن در کمپین هر چی که بگن. آمدیم راجی به این تعذر میخواهد که قانون تعدیل بکنه، باید مطابق قانون اساسی قانون انتخابات
بشار صاحب
مطابق قانون اساسی.
بله بشار صاحب، رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی در توافقنامه که امضا کردن روی همین مسئله تاکید کرده بودند و به توافق رسیده بودند که اصلاحات را به میان می آورند در نظام انتخاباتی. چگونه حالا که فرمان تقنینی رئیس جمهور هم رد شده، با کدام استفاده از کدام شیوه و کدام راه ها می تواند که حکومت اصلاحات را بیاورد در نظام انتخاباتی؟
بله، این باز هم خدمت شما عرض بکنم که اجباری را بر کوی مقام یعنی افغانستان آورده نمی تن جواب نکرده یا ای آورا در خاصال یه تعام تام کوی مقرن است که مو موافقاتی که بنیان آمده، حتی قراردادهای بین المللی ره وقتی که به شورا فرستاده میشه اونا صلاحیت که دارن که رهنت کنه اولاو که حکومت در افغانستان در دولت خارجی اعدام کرده مده چرا چه به این که امیر خیمن توافقی به ایجو بنا بر اجباری که بنیان آمد در انتخابات توافق کرده. این وقتی عملی شده میتونه که شورای افغانستان با اینا موافقت کنه. در صورتی که شورای افغانستان موافقت نکنه، یگانه رای دیگری که اینا دارن لوی جرگه را دایر کرده میشه و لوی جرگه وقتی که دایر میشه با شورا مکنه حالا مستش میکنه شورا را تایی که لوی جرگه تایی که دایر میشه، اما لوی جرگه را هم اینا دایر کرده نمیتونن به لحاظی که یک عنصر انتخاباتی لوی جرگه که بارت از شوراهای ولایتی و شوراهای ولایتی رو حالات باشه تصمیل نیست یک سلسل چیز ولیچی از این فرقی تصمیل نشده لحاظا اینا
بله بشار صاحب
یعنی آمده این باید به توافق حل بکنن.
بله، فکر نمیکنین بهتر بود که ولسی جرگه برای که در آینده از تقلب و تخطی و جنجال های انتخاباتی جلوگیری میشد فرمان رئیس جمهور را رد نمیکرد؟
درسته که اونا اگر اون قانونی میافتن رد نمیکرد، اصلا امیر قانونی نیافتن که طور میتونه ولسی جرگه افغانستان متاسق قانون مصفاتی چیز حقوق دیگه نه خاص نوازه بکنند لحاظ هم خواهی سالیت مقنعه دوسته این جنجال هایی که دارد.
با تشکر از شما فاروق بشار، یکی از آگاهان مسائل حقوقی از کابل در خط تلفن با ما بود. تشکر که در این ساعت خبری با ماستین. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. رادیو آزادی است، سلام، از کجا به تماس شدین؟
آقای جاوید نعیمی هست، سلام، احترام دارم به شما و شنونده های رادیو آزادی.
بله، همکارشان هستم، شنونده عزیز ستار فروخ، بفرمایید.
آقای ستار جان فروخ، ما شما سرش کردم از لندن شما را زحمت دادیم. من میخوام نظر خود را بکنم که اگر ما از دل مردم افغانستان گپ بزنیم، دل مردم افغانستان خواستن این گپ میخواید که مجرمین واقعی که در پروسه انتخابات افغانستان و پروسه قبلیش مختل کردن، اگر این پارلمان میخواید اقلا یک نام نیک و تاریخی داینده داشته باشه، زمینه سازی را بکنه که این مجرمین در با پنجه قانون سپرده شده از نگاه حقوقی و اصل اول ایست. وقتی که این زمینه مساعد شد، باز بعد از اون سر قانون انتخابات کار بکنن که ترکیب آیت قبلی در کرد کردن فرمان رئیس جمهور را در مورد از اون کار بکنن. ولی اصل اونده ایست که فکر کنم در چشم ملت افغانستان دیگه کس خاک از زنده نمیتونه که این پروسه چقدر برای مردم افغانستان مشکل ساز شد، این دولت وحدت ملی چقدر مشکل ساز شد، آیا جوابدهی در برابر این مشکل که سنگ زیرین آسیا مردم افغانستان است، جوابگوی از این کی خواهد بود؟ پارلمان، دولت افغانستان و یا جامعه جهانی؟ کی خواهد باشه؟
با تشکر از شما، نظر تان را گرفتیم. برویم به شنونده دیگر. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری است، کجا به تماس شدیم؟ علیکم السلام. تشکر، بفرمایید.
نظر ما همین است که در همه تذکیرهای الکترونیکی،
بله،
اگر افغانستان تذکیرهای الکترونیک را توجیه نکنه، انتخابات عادلانه برپا نمی شود.
بله، شما در مورد این تصمیم شورای ملی که فرمان تقنینی رئیس جمهور را در خصوص هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رد کرده، نظرتان چی است در این مورد؟
در آن باره گفتیم دیگه، دیگه از که ما اقدام میکنیم، ولی اگه تذکیرها را توجه نکنه این عادلانه برگزار نمیشه و مردم تکلم میکنن.
تشکر از شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
علیکم.
علیکم السلام، به برنامه خوش آمدین. شنونده عزیز، لطفا صدای رادیوی خود را اگر پخش بکنین، صدا انعکاس میکنه.
جناب ستار صاحب، در انتخابات و در ظاهر که چکم اصلاحات لپاره کوم اشخاص تا کړی دی، موږ غواړو چې باید په انتخاباتو کې بنیادي اصلاحات راشي، ټول ولس غواړو چې باید یو شفاف انتخابات ترسره شي، خو ولسونو وړاندیز دا چې باید دغه انتخابات د یو شخص په نفع رانه شي، باید د ټول ملت په نفع یو وفادار اصلاحات راشي، خلکو باور باید په کمیسیون باندې راشي. موږ چې دغه مشرانو جرګې او ولسي جرګې چې دغه رد کړې ده، موږ هرکلی کوو. دېنه معلومیږي چې دغه اصلاحات د یو شخص په نفع راتله، بلکې ملت په نفع نه راتله.
بله، چی گونه می شود که بالای کمیسیون های انتخاباتی دوباره اعتماد و باور شود، قسمی که شما گفتین؟ یعنی از کدام راه ها استفاده شود که باورمندی به وجود بیاید؟
زما په نظر باندې جناب ستار صاحب، باید هغه انتخابات او هغه بنیادي سیستم باندې باید اصلاحات راشي، ځکه چې په دې کې یوازې د کمیسیون مشران او داسې ملامتیا نه دي، په دې کې شخصا ولسمشري کاندیدان او وکیل صاحبان هم په دې کې تغلب کړی ده، ټولو تغلب کړی ده. باید په یو شخص باندې تهمتونه وویل شي، باید بنیادي اصلاحات راشي، نه په کې پارلمان وکیلان په دې کې باید دغه دغه چې دی څه ورته وایي، دغه پرې بې طرفه شي او د خپل ځان د بریالیتوب لپاره یو غیر مشروع طریقو باندې باید ځان بریالی نه کړم. همدارنګه کاندیدان هم باید یو شفافه لاره باندې دی او باید راشي او بنیادي اصلاحات په انتخابات کمیسیون باندې راشي. یا مطلب جناب ستار صاحب، زما مقصد دا دی چې باید بنیادي اصلاحات راشي، خو ملت په نفع اصلاحات راشي، نه د یو شخص په نفع چې خلکو بهر په دې باندې پیدا شي په دغه کمیسیون باندې.
بله، تشکر از شما شنونده عزیز. حالا هم برویم یک شنونده. بله، بفرمایید، نظر شما چی از شنونده عزیز؟ بسیار مختصر. بله، فکر کنم تماس این شنونده ما قطع شد. حالا هم برویم به شنونده دیگر، روی خط تلفن است، بفرمایید از کجا با تماس شدین؟ بفرمایین آقای عبدالحی، خوش آمدین به برنامه. نظرتان چی هست در مورد این تصمیم شورای ملی که فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کرده و کمیسیون‌های انتخاباتی هم استقبال کردن از این تصمیم و شورای ملی، نظر شما چی هست؟
شاید هم که مثلا طرف رئیس جمهور کسایی که مثلا در انتخابات و در اصلاحات انتخاباتی که مقرر میشن، شاید کسایی باشن که بدتر از مردم های پیشین باشن، مثلا کنها چقدر تقلب، چقدر خراب این پروسه خود و جنجال کشن، از او در شاید بدتر هم در روز که مقرر میکردن و یاری کار کردن و میخاطر باشن که کمی چیز نماینده یا رد کرده.
بله، با تشکر از شما، نظر تان را گرفتیم. از شنونده های ما که تماس گرفتن تشکری میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت خبری ما را دنبال میکنید. تا ساعت 6 مطالب و موضوعات خبری دیگر هم داریم. حالا 5:30 شام به وقت کابل شد و نیمه ساعت خبری رسیدیم. اکنون هم همکارم زرغونه منگل فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان خواهد شد. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در یک گردهمایی احترازی خواهان تمدید دوره کاریشان شدند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه استقبال کرد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ناری ولایت کنر دو سرباز اردوی ملی کشته شدند. وزیر خارجه عراق میگوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا میگویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت و جرمنی میگوید حدود 1.1 میلیون پناهجو در این کشور ثبت و راجستر شدند که 40% آنها مهاجرین سوریه‌ای اند.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی می توانید بخوانید. آدرس ما است azadiradio.com یا .org. ساعت 5:31 شام به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات ورزشی را پیشکش می کند.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی می‌شنوید. تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز بازی پنجم نهایی 50 اوره‌شان را انجام می‌دهند. بازی امروزی به دلیل اینکه برنده آن جام قهرمانی را به دست می‌آورد مهم خوانده شده است. تا حال تیم افغانستان 4 بازی را انجام داده که در 2 آن برنده و در 2 دیگر آن شکست را پذیرفته است. در بازی امروزی قرار نخواست زیمبابوه برد و آغاز به بیتن کرد. در مسابقات کرکت میان مکاتب شهر ممبئی هند، یک متعلم 1009 دوش را انجام داد و ریکارد جهانی کرکت را از آن خود کرد. پراناو داناواد 15 ساله در 323 توپ این دوش را انجام داد و ریکارد 107 ساله را شکست داد. او 129 چهار دوش و 59 شش دوش را در این دوش خود به ثمر رساند. او بازیکن تیم لیسه عالی گاندی در شهر ممبئی بوده و این ریکارد را به روز سه‌شنبه ثبت کرد. جالب این که تیم رقیب او آریا گروکول تنها با انجام دادن 31 دوش تمام بازیکنان خود را از دست داد. و فدراسیون فولرزم افغانستان میگوید که رقابت‌های تیم‌های فولرزم کابل و 7 ولایت دیگر کشور به روز شنبه آغاز خواهد شد. عاقبت الله ادیبیار رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقه از هر ولایت 8 بازیکن و 1 مربی شرکت خواهند کرد.
مسابقات تیم ملی فولرزم هست به خاطر انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی روز به روز بزرگتر می‌شود. از هر ولایت تعداد 8 نفر بازیکن با 1 مربی شرکت
خواهد کردن. آقای ادیبیار افزود که این مسابقه با مدت 2 روز به هدف انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فولرزم در کابل برگزار می شود.
تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در کمتر از نیم ساعت دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. مقام ها در ولایت بلخ میگویند که بر کنسولگری هند در ارتباط به حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف اسنادی را به دست آوردند که نشان می‌دهد این حمله توسط یک گروه تروریستی بیرون از افغانستان انجام شده است. میزان مشارکت زنان افغان در روند سیاسی در چه سطح قرار دارد؟
هنوز هم متاسفانه کمرنگ است در روند سیاسی افغانستان و همچنان در موقف های تصمیم گیری.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این مورد یافته هایش را امروز شریک ساخت. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان برای بررسی ادعاهای معاون اول این جرگه در خصوص همکاری برخی مقامات دولتی با داعش و جابجایی افراد وابسته به این گروه در غرهار به شرق افغانستان می رود.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده.
وزیر معارف افغانستان بود که همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش و فعالیت مکاتب ضروری می داند و در ارتباط به تحولات منطقه و جهان داریم که مقام های امریکایی فیصدی از مناطق را در عراق و سوریه که از کنترل داعش خارج شده است ارائه کردند.
We believe in Iraq it's about 40%. In Syria harder to get a good number. We think it's kind of under 20.
من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. مقامات امنیتی در ولایت بلخ میگویند که در مورد حمله دوشنبه شب بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف اسنادی را به دست آوردند که نماینده این است که این حمله توسط یک گروه تروریستی خارجی انجام شده است و اکنون بنابر ملحوظات امنیتی نمیتوانند که معلومات بیشتر را در این خصوص با رسانه ها شریک سازند. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف جزئیات میدهد.
مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند که اسناد و مدارک را به دست آوردند که نشان می‌دهد حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف در بیرون از مرزهای افغانستان طرح شده و یک گروه تروریستی بیرون مرزی دست به انجام این حمله زده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیتی بلخ برای رادیو آزادی گفت که بعد از پایان یافتن این حمله از ارتشاد مهاجمان تلفن و بعض از اسناد به دست آمده است که نشان می‌دهد حمله یاد شده از سوی کی و کدام گروه صورت گرفته است، اما اکنون بنابر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند تمام جزئیات را با رسانه ها شریک سازند. قادری گفت هر زمان تحقیقات آنان تکمیل شد جزئیات یافته های خود را بر رسانه ها افشا خواهند کرد.
نمیدانیم که ما دفعتاً فوراً تمام جزئیات تحقیقات افشا بکنیم به خاطر از اینکه قضیه زیر تحقیق است. پیام به زبان اردو نوشته شده است که البته ای ثابت می سازد که اینا بیگانه هستند از خارج کشور.
در نزدیکی به کنسولگری هند در منزلی که مهاجمان در مقابل به نیروهای امنیتی افغان در آن سنگر گرفته بودند، علائم و نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این حمله به منظور انتقام قتل افضل گرو صورت گرفته است. بعد از پایان یافتن حمله نیروهای امنیتی افغان به خبرنگاران اجازه دادند که به منظور تکمیل ساختن معلومات خود وارد ساختمانی شوند که مهاجمان از آنجا به کنسولگری هند حمله‌آور شده بودند. در این تعمیر خالی که حدود 3 ماه پیش دفتر یک نهاد خارجی بود، روی دیوارهای آن نوشته‌هایی به چشم می‌خورد که حمله کنندگان به خون خود آن را نوشتند و این پیام را میرساند که حمله یاد شده به هدف انتقام افضل گرو صورت گرفته است. افضل گرو یکی از ساکنان دره شمالی کشمیر بود. او در سال 1988 به جبهه آزادی کشمیر یا JKLF پیوست، نام برده بارها به علت انجام فعالیت‌های تروریستی از سوی شبکه استخباراتی هند دستگیر شده بود، اما بالاخره در سال 2001 میلادی به اتهام حمله بر پارلمان هند به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاد و نهایتاً در سال 2013 میلادی در یکی از زندان‌های هند اعدام گردید. روز گذشته امر سنها سفیر هند در کابل که دوره کاریش نیز در افغانستان خاتمه یافته وارد بلخ شد و هنگام دیدار از کنسولگری هند در مزار شریف به خبرنگاران گفت که به نحوی حمله بر پایگاه نظامی پتانکود در ایالت پنجاب هند و حمله بر کنسولگری ما در اینجا به هم ارتباط داشته و همزمان صورت گرفته است. شمار از رسانه‌های هندی نیز حمله بر پایگاه هوایی در پتانکود را به قتل افضل گرو نسبت داده و آن را انتقام وی از دولت هند خوانده است، اما دولت هند پیش از این گفته است که این حمله از سوی یک شبکه تروریستی در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده است. قبل از این نیز دولت هند حمله بر سفارت خود در کابل را کار شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI دانسته بود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدید که مقامات امنیتی در بلخ میگویند که اسناد و شواهدی را که در پیوند به حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف به دست آوردند، این حمله توسط یک گروه تروریستی خارجی انجام شده است. همین حالا جاوید کوهستانی یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان را از کابل در خط تلفن با خود داریم. آقای کوهستانی سلام، به برنامه شما را خوش آمدید. میگیم پیام هایی که در دیوار ساختمانی که این مهاجمین مسلح پنهان شده بودند و به خون خود نوشتن و پیام هایی که در پایگاه هوایی نیروهای هندی در پتانکوت هم در دیوارها به چشم خورده پس از حمله بر این پایگاه تقریبا مشابه بوده و چنین گفته شده که این حملات به انتقام از اعدام افضل گروه صورت گرفته. به نظر شما چی گروهی میتونه دست داشته باشه در این حملات؟ آیا فکر میکنین این حملات هماهنگ بوده با هم دیگر؟
به نام یاد خدای بزرگ و سلام به شنونده، البته یقیناً همون گونه که شما تذکر دادین و اطلاعات نشان میده، این عمله تراحیش در بیرون مرزهای افغانستان در پنجاب پاکستان صورت گرفته، یک عمله انتقام جویانه است و همزمان طراحی شده هم در هندوستان و هم در شمال افغانستان بر منافع هند. این گروه خواستن تا قدرتمندی و حضورشان را نشان بدن. عمله را یقینا گروه جماعت دعوه، سپاه صحابه یا گروه های از قماش لشکر طیبه که تقریبا از نظر ساختاری یکسان هستند و از منبع واحد آب میخورن طراحی کردن و از طالبای افغانی احتمالاً شبکه افغانی در این مورد همکاری کردن این گروه که تا در شمال این اهداف قبلا تعیین کردن افراد انتقال شده و به این عمله صورت گرفته است. البته احتمال نقش پنهانی سازمان های استخباراتی پاکستان نمیشه رد کرد، اما بسیار هم نباید مشکوک باشیم به این امر، چون بخشی از این سازمان ها با امکانات و ظرفیت های مالی را که بدست دارن عملاتشان مستقلانه انجام میتن یا اهدافی را که از گذشته گرفتن میتونن به او اهداف برسن. دست مستقیم استخبارات پاکستان احتمالا وجود نداشته باشه، اما رهنمودهای قبلی تعلیم، تربیت، حمایت های این سازمان ها را با خود دارن. به این لحاظ سرید عملات پیچیده است، حیرت برانگیز است، شگفتی داره، قابل دقت است که همزمان هم در جغرافیا هند هم در جغرافیا افغانستان به دو منافع، به منافع یک کشور در دو جغرافیا عمله صورت میگیره و شعارهایی که بر روی دیوارا هست کاملا یکسان است و افرادی هم که اینجا کشته شدن افراد پنجابی هستند، به زبان اردو صحبت کردن، نوشتاشان هم بازتاب دهنده دیدگاهاشان است. یک خطر بسیار بزرگ، یک تهدید بزرگ برای منطقه، برای افغانستان، برای هندوستان و مجموع کشورهای منطقه ما است.
هرچند شما هم اشاره کردین که همکاری با این گروه بوده از سوی شبکه حقانی و دیگر گروه هایی که بعضا در افغانستان دست به حملات میزنن، چگونه اینها توانستن این افراد، این مهاجمین که به شمال افغانستان خود را برسانن؟
البته تا جایی که من میدانم برخی از شبکه های تجاری یا شرکت های ساختمانی، کسانی که قراردادهای کلان در سرک سازی و سایر پروژه میگیرن، بخشی از افراد کارمندای پاکستانی را استخدام میکنن به نام انجینیر یا کسای به نام لابرانتای شفاخانه یا بخش های تیبی در افغانستان میان، همکارای تکنیکی در بخش برق هستن، کسای داری مسیرها رفت آمد و تردد دارن. احتمالا به همکاری چنین پروژه های ای افراد به گونه مسکون از جنوب افغانستان تا شمال افغانستان انتقال شدن، در محل بر از اونا ساحه شناسانده شده، همکاری صورت گرفته. فراموش هم نکنیم که پانتون بلخ پاکستانی ها حمایت میکنن، همیشه در اونجا تردد دارن، بخشای ساختمانی پانتون و پیش میبرن، یک فعالیت گسترده و چشمگیری را پاکستانی ها در بلخ دارن، از گذشته تا حال حضور دارن. البته اینا میتونه جریانایی باشه که اینا را همکاری کردن، در محل رساندن، ساحه عکاسی کردن، اینا را نشان دادن. این همکاری ها بسیار ساده است و این امکانات ها را این گروه های توریستی هم در کابل هم در سایر شهر افغانستان به دسترس دارن. پروژه های پنهانی و یا تحت پوشش است که شبکه ها را حمایت میکنن.
کوهستانی صاحب، حکومت پاکستان برای اولین بار گفته که در خصوص شناسایی عاملین حمله بر پایگاه قوای هوایی هند در پتانکوت بررسی و تحقیق میکند. شما به این اقدام حکومت پاکستان چگونه مینگرین؟ چی را نشان میدهد؟
البته در گذشته هم به این باور بودیم، هنوز هم این را میدانیم که پاکستان هم حکومت یک دست نیست. حکومت ملکی پاکستان تصرف چندانی ندارد. احزاب پاکستان نقش گسترده را در بخشای امنیتی پاکستان ندارند. بیشتر سازمان استخبارات مخصوصا کنکارهایی که دوران جنگ سرد ماندن و از ابزارهای افراطی و بنیادگرایی برای رسیدن به اهداف پاکستان می اندیشند. همچنان علاقات دوردست دیگری هم هست که برعلاوه از سازمان استخبارات پاکستان این افراطی ها را در منطقه حمایت و کمک میکنند. منابع مالی در حوزه خلیج دارند، با برخی کشورها و شبکه های مانند داعش و القاعده از این جریان ها حمایت میکنند. بنابراین پاکستان احتمالا از نظر رسمی با این مسئله تاکید داشته باشد، اما نمیتواند روابط پنهانی سازمان های مخفی پاکستان را آشکار بسازد.
یعنی فکر میکنین گروه های وجود داره که با این حملات کوشش میکنن که از بهبود روابط میان دهلی و اسلام آباد جلوگیری بکنن؟
اما با بعضی از رسانه ها در گذشتم گفتم که برخی از گروه ها هستن که حضور خود، قدرت خود، توانمندی خود در جنگ و افراطیت میبینن و یا بررسیدن به اهداف خود در ایران جستجو میکنن، همواره تلاش میکنن که در وقتهای بسیار حساس عملاتی را سازماندهی بکنند که مناسبات کشورها را پیچیده بسازند. شما عملاتی که به کابل صورت میگیره همزمان از آغاز گفتگوهایی که قرار است تا چند روز دیگه در اسلام آباد آغاز شود. من فکر میکنم که یقینا برعلاوه از اینکه ضعف در خود کشورها هست، حمایت برخی علاقات پنهانی کشورها در این موارد وجود داره، اما سازمانهای هم هستند تلاش میکنند که با اجرای این گونه تدابیر استخباراتی مناسبات کشورها را دور نگاه کنند تا مناطق امنی را یا آشیانهای امنی را در کشورها برای خودشان داشته باشند و کشورها را مجبور بسازند که از اینا استفاده بکنند.
با تشکر از شما جاوید کوهستانی، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان، از کابل در خط تلفن با ما بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان نظامی می گویند در زمستان سال جاری طالبان به طور بی‌سابقه حملاتشان را افزایش دادند و هدف آن به دست آوردن امتیاز در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. مقامات امنیتی افغان گفتند طالبان با فعالیت‌های زمستانی می‌خواهند موجودیتشان را در میدان جنگ ثابت کنند. فشرده گزارش فرانس پرس را در این مورد از آرش همایون می‌شنوید.
گرچه معمولاً در فصل زمستان حملات طالبان در افغانستان کاهش می‌یابد، اما در زمستان سال جاری به طور غیر قابل انتظار آنها حملاتشان را که بیشتر بر شهر کابل متمرکز است افزایش دادند. شماری از کارشناسان میگویند رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور تلاش میکند موضعش را تقویت نموده و از طریق افزایش حملات موقفش را در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان قوی تر سازد. قرار است در اوایل سال جاری میلادی به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و چین مقامات افغان و پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح در اسلام آباد دیدار کنند. احمد رشید نویسنده و کارشناس پاکستانی در امور طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است با در نظر داشت اختلافات موجود در رهبری طالبان، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان می خواهد با انجام حملات بزرگ کنترلش را روی طالبان تقویت کند. به گفته احمد رشید دستاوردهای گروه ملا اختر محمد منصور در میدان جنگ مشروعیت گروه ملا محمد رسول را زیانمند خواهد ساخت. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید دوام حملات طالبان در فصل زمستان به خاطر آن است که آنها میخواهند به جامعه جهانی حضورشان را در میدان جنگ نشان دهند. برخی کارشناسان نظامی میگویند طالبان صلاحیت انجام خودسرانه گفتگوهای صلح را ندارند و با اشاره به پاکستان گفتند کنترل و اختیار طالبان به دست دیگران است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، تعدادی از کارشناسان امور منطقوی میگویند حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای یک پایگاه نظامی هند در نزدیک سرحد با پاکستان نشان می‌دهد که برخی علاقات نظامی پاکستان نمی‌خواهند اسلام آباد و دهلی با هم نزدیک شوند. خادم حسین، یک کارشناس مسائل پاکستان، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حمله بالای کنسولگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای پایگاه نظامی هند در امتداد سرحد با پاکستان مبین آن است که هر دو حمله بخشی از یک استراتژی واحد است. خادم حسین میگوید این حملات نشان می‌دهد که مسافرت غیر مترقبه اخیر نریندرا مودی صدر اعظم هند به اسلام آباد و ملاقات وی با نواز شریف صدر اعظم هند از برخی مقامات نظامی پاکستان پنهان نگه داشته شده بود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید دریافت‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که هنوز هم موانع جدی در برابر حضور سیاسی از زنان در کشور وجود دارد. در گزارش تازه این نهاد که امروز در کابل نشر شد، چگونگی حضور زنان در عرصه سیاسی در سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ناامنی و وضعیت حاکم سیاسی را از بزرگترین چالش‌ها فراراه اشتراک سیاسی زنان می‌خواند. یافته‌های گزارش تازه این نهاد نشان می‌دهد که حضور زنان هنوز هم در عرصه‌های سیاسی در افغانستان کم رنگ است. نعیم اصغری، مسئول برنامه‌های فیفا، پس از نشر این گزارش روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حضور زنان در موقف‌های تصمیم‌گیری در حال کم رنگ شدن است و سلیقه‌های سیاسی و گروهی سبب شده تا این حضور شکل نمادین داشته باشد.
حضور خانم ها هنوز متاسفانه کمرنگ است در روند سیاسی افغانستان و همچنان در موقف های تصمیم گیری. عوامل اساسی یکی خواهم موضوع امنیت است و از طرف دیگر کسایی که تمثیل دموکراسی را در رأس قدرت می کنند متاسفانه خودشان باورمند به حقوق خانم ها نیستند.
آقای اصغری همچنان گفت حکومت وحدت ملی زنان را بر اساس سلیقه های سیاسی نه، بلکه باید بر مبنای اصل شایسته سالاری به کار بگمارد. گزارش زنان و مشارکت سیاسی فیفا که به اساس مباحث گروپی و جلسات مشورتی تهیه شده، چالش ها فراراه حضور سیاسی زنان را در سال 1394 مورد بررسی قرار داده است. این اظهارات در حال صورت می گیرند که حدود 14 سال قبل پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان و سقوط حکومت طالبان، از تامین حقوق زنان و دسترسی آنان به حقوقشان سخن گفته شده، اما به نظر می رسد که هنوز هم زمینه دسترسی زنان به تمامی حقوق مندرج در قانون اساسی برایشان مهیا نشده است. عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان که در نشست نشر گزارش فیفا حضور داشت، گفت که حضور ناقضین حقوق بشر، مرد سالاری و موجودیت فساد اداری مانع رشد زنان در کشور شده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تلاش میکند تا مشارکت سیاسی زنان را بیشتر سازد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی گفت حضور زنان در سطوح تصمیم گیری نسبت به گذشته افزایش یافته است.
افغانستان و در مجموع حکومت همواره تلاش کرده تا مشارکت زنان را به شکل ملموس بیشتر بسازد، در تصمیم‌ها سهیم بسازشان. حضور زنان در حوض تجارت سفارتخانه ها در دستگاه دیپلماتیک افغانستان نسبت به گذشته ها پررنگتر و سبزتر.
آقای هاشمی گفت آنان میپذیرند که مشکلات امنیتی میتواند نه تنها برای زنان بلکه برای همه اقشار مشکلاتی را به بار بیاورد. با این همه مشارکت 36% زنان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نشان دهنده آن است که زنان میخواهند پس از این در مدیریت تمامی بخش های جامعه سهم گسترده داشته باشند.
ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است تا هیئت را برای بررسی ادعاهای معاون اول این جرگه به ولایات شرقی بفرستد. ریاست جمهوری افغانستان از این تصمیم ولسی جرگه استقبال کرده است. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
اظهارات اخیر ظاهر قدیر و ارائه برخی اسناد از سوی وی ولسی جرگه را واداشت تا برای معلوم کردن صحت ادعاهای او هیئت را به ولایت ننگرهار بفرستد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه چند پیش ادعا کرد که افراد مسلح ناشناس توسط هلیکوپترهای مشکوک به ولایت ننگرهار انتقال شده و برخی از مقامات دولتی با گروه داعش همکاری میکنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این اظهارات وی را مهم و نگران کننده خواند و گفت که باید بررسی همه جانبه در این باره صورت گیرد.
در ارتباط با شایعه‌ای که در سطح ولایت مشرقی ما بار بار دیجا مطرح شد، پنج کمیسون هیئتی را انتخاب بکنه و دارالانشا به معرفی بگیرد، سهولت سفر اینا فراهم بسازد، بروند از نزدیک در این ارتباط معلومات دقیق خود از مردم و از ساحه گرفته بیا که چقدر این واقعیت داره که و ما در این راستا برای حل مشکل اقدامات عملی خود باید داشته باشیم.
معاون اول ولسی جرگه پیش از این گفته است که گروه داعش در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار مردم را با چالش های جدی روبرو کرده است. ظاهر قدیر گفته است که به طرفدارانش دستور داده تا هلیکوپترهای مشکوک را که افراد مسلح ناشناس را به ولایت ننگرهار انتقال می دهند هدف قرار دهند. این در حال است که چند روز قبل افراد مربوط به گروه داعش چند تن از قیام کنندگان مردمی را که از حمایت معاون اول ولسی جرگه برخوردار بودند سر بریدند. قیام کنندگان نیز سرهای چند تن از افراد وابسته به گروه داعش را از تنشان جدا کردند و این عمل با عکس العمل های مختلف مردم روبرو گردید. از سوی هم وزارت های دفاع و امور داخلی افغانستان گفتند که در چند روز گذشته بیش از 150 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند و نیروهای امنیتی برای سرکوب افراد وابسته به این گروه تلاش هایشان را بیشتر ساختند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی می گوید که ولسی جرگه و هر نهاد دیگر می تواند درباره این موضوع بررسی انجام دهد.
موضوع مهمی است. حکومت افغانستان به عرصه وقتش هیئت گماش تا تحقیقات آغاز کرده و کار جریان دارد، ولی اگر هر نهاد هر گروه دیگری میخواهد این قسمت همکاری کنه کمک کنه ما از این سوال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان حق دارن، صلاحیت دارن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که مبارزه علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار تجدید خواهد شد. اظهارات اخیر ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نگرانی های جدی را به میان آورده است، اما دیده شود که بررسی هیئت های ولسی جرگه و حکومت افغانستان در این مورد چه نتایجی را در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که داعش حدود 40% مناطق را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطق را در سوریه از دست داده است. مقامات آمریکایی می گویند داعش حالا در عراق و سوریه در موقف دفاعی قرار دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا می گویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیو وارن سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است و حال در موقف دفاعی قرار دارد.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
وی میگوید با باور ما در عراق 40%، در سوریه کم مشکل است که یک رقم را اراحه کرد، ولی فکر میکنیم حدود 20% و در کل 30% مناطق را در سوریه و عراق از دست داده است. نیروهای کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمال عراق رانده و از چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه نیز خارج ساختند. قوای حکومتی و ملیشه‌های شیعه در مناطق مرکزی عراق شهر تکریت را از چنگ داعش خارج ساخته و ماه گذشته رمادی را از چنگ داعش گرفتند. استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت تمام این پیشرفت‌ها در حال افزایشند و داعش از ماه می سال گذشته به این سو هیچ منطقه دیگر را نگرفته است، ولی مبارزه نظامی را ادامه داده است.
There have been several Daesh attacks.
وی می گوید دایش اخیراً در شمال رمادی و در اطراف شهر ادیسا چندین حمله کرد که هیچ یک از این حملات موفق نبوده است و این مهمترین چیز است. تمام این حملات دایش با ترکیب از عملیات هوایی نیروهای ائتلاف و قوای عراقی شکست خوردند. قابل ذکر است که تندروان دایش هنوز هم بخشهای بزرگی از سوریه و چندین منطقه را در غرب عراق به شمول شهر موصل در دست دارند.
زرغونه منگل گزارش میدهد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. از مهمترین موضوعات خبری روز که در همین برنامه از رادیو آزادی داشتیم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی، کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی غیر قانونی است. یافته‌های فیفا نشان می‌دهد که موانع جدی در برابر حضور سیاسی از زنان افغان موجودند و داعش حدود 40% مناطقی را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطق را در سوریه است.